تفسیر قرآن کریم صوت شماره 262 سوره جمعه آیات 1 تا 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره جمعه، سوره ای که 11 تا آیه داره و در مدینه نازل شده و سوره ای است که خیلی تأکید داره بر محوریت قرآن و با توجه به اون نکته‌ای که در رابطه با تورات و علمای یهود میگه، یه تعبیر خیلی تندی داره برای کسانی که کتاب آسمانیشون رو جدی نمیگیرن، محور قرار نمیدن، مبنای کار نیست، قانون اساسیشون نیست. و این سوره با سوره منافقون، سنت اینه که در نمازهای جمعه در رکعت اول بعد از حمد سوره جمعه خونده میشه و در رکعت دوم بعد از حمد سوره منافقون، که حالا یه نکته خیلی مهمی داره. در کتاب سنن النبی صلی الله علیه و آله روایت از امام صادق علیه السلام هست که میفرماید از سنت ان یقرأ الامام فی اول رکعت یوم الجمعه به سوره الجمعه و فی الثانیه به سوره المنافقون. در نماز جمعه سنت بر اینه که امام در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقون را بخواند. اما حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای برخی. آیه 1، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. طبق روال سور مدنی سوره با تسبیح خداوند متعال شروع میشه که همه اهل آسمان ها و اهل زمین در حال تسبیح خداوندن. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خداوند تسبیح گویند. الملک القدوس، فرمان روای با قداست. العزیز الحکیم، شکست ناپذیر صاحب حکمت. که این نشون میده در فرهنگ قرآنی تمام عالم دارای شعورند و البته به صورت تکوینی در حال تسبیح خداوند. آیه 2، هو الذی، او کسی است که بعث فی الامیین رسولا منهم، که در میان مردم درس ناخوانده پیامبری از خودشان را مبعوث کرد. یتلو علیهم آیاته، تا آیات الهی را بر آنان بخواند، تلاوت کند. و یزکیهم، و آنان را پاک کند و رشد دهد. تزکیه معناش غنی‌تر از مثلا تطهیره. تطهیر یعنی پاک کردن، تزکیه یعنی پاک کردنی که مقدمه رشده، مثل باغبانی که درخت رو هرس میکنه، که این هم کارش پاک کردنه، پاک کردن درخت از شاخه های زائد، هم باعث رشد بهتر درخت میشه. یزکیهم، بعد که تزکیه کرد، و یعلمهم، و بیاموزد. چی رو؟ و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد. و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، و در حالی که پیش از این در انحراف و گمراهی آشکار بودند. اصلا توی فضای آلوده، توی فضای عجیب. امیین، جمع امی منصوب به کلمه ام یعنی مادر، اینجا به معنای درس ناخوانده، یعنی کسانی که خواندن و نوشتن نمیدونن، که یعنی امیه، مثل روزی که از مادر متولد شده خوندن و نوشتن نمیدونه. منتها امی برای پیامبر معنای بی سواد نمیده، حالا ممکنه برای بقیه معنای بی سواد بده، اما به قرینه ما میدونیم دیگه برای پیامبر معنای بی سواد نمیده. درس ناخوانده برای پیامبر یعنی کسی که تو این کلاس های درس و مکتب دنیایی پیش معلم های دنیایی آموزش ندیده، معلمش یه آدمی مثل خودش نیست، معلمش خداونده. پیامبر درس ناخوانده بود اما بی سواد نبود، اتفاقا خیلی هم با سواد بود. در سوره نجم داشتیم دیگه، خداوند دیگه آنچه باید به او وحی میکرد وحی کرد، یعنی آنچه ظرفیت یک انسان بود حضرت رسول داشت. و بقیه معصومین 12 امام بعد از حضرت رسول که اونها هم دقیقاً مثل پیامبرن، غیر از فقط یه منصب نبوت و رسالت. پیامبر اسلام درس ناخوانده به معنای بی سواد نبود، اتفاقا با سوادترین عالم در کل نظام هستی از ازل تا ابد بود، منتها درس ناخوانده بود. اصلا اینم یکی از دلایل حقانیتش بود، چون اگر درس خوانده بود پیش کسی میگفتن از او یاد گرفته، اما وقتی یه نفر درس ناخوانده اینجوری جوشش داره، داره حقایق رو میگه، همینجوری از وجودش حقایق ناب عالم جوشش پیدا میکنه، خب این مشخصه دیگه امرش امر الهیه. حالا خداوند متعال این نعمت رو برای شما قرار داده که بیاد آیاتش رو بر شما تلاوت کنه، شما رو پاک کنه و شما رو تعلیم بده، هم کتاب و هم حکمت رو. تزکیه مقدمه بر تعلیم است. در سوره بقره داشتیم وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرد، البته اون منظوری نداشت، ولی خب دعا رو اینجوری انجام داد، تعلیم رو بر تزکیه مقدم دونست، اولویت رو داد به تعلیم نه تزکیه، در کلام، در لفظ، یا حالا متعاقب اون در عالم خارج. اما خداوند متعال کأنه فرموده که ای ابراهیم من دعای تو رو مستجاب میکنم، اما برعکس، یعنی تزکیه بر تعلیم مقدمه. اول انسان یه لیوانی رو که کثیفه میشوره، بعد یه مظروفی در اون لیوان میریزه، حالا آبی، شیری، شربتی، هرچی هست. اگر اون لیوان کثیف رو نشوره، هر مظروفی، حتی بهترین شربت ها، بهترین نوشیدنی ها رو در اون لیوان کثیف بریزیم، اون نوشیدنی هم کثیف میشه، آلوده میشه. اول بعد ظرفو شست، بعد مظروف ریخت. ما خیلی‌ها رو دیدیم، انسان‌هایی که تو فضاهای دینی اومدن بدتر شدن، ظالم‌تر شدن، بیشتر سقوط کردن، بیشتر افتادن تو دام اشرافیگری. تو همین انقلاب خودمون کسانی داشتیم تفسیر قرآن می‌نوشتن، تو زندان‌های شاه تفسیر می‌نوشتن. بعدم اومدن به حکومت رسیدن، چون تزکیه نداشتن، تعلیم بیشتر براشون مضر شد و بیشتر به یه مملکت آسیب زدن. چرا؟ چون قبل از اینکه وجودشون رو پاک کنن، مظروف درش ریخته شد، اون مظروف هم به گند کشیده شد. طرف تفسیر قرآن نوشته، به عنوان یه مفسر خودشو معرفی کرده، بعد اومده مثلا سکان اجرایی کشور انقلابی رو به دست گرفته، اصلا فضای اشرافیگری ایجاد کرده، یه فضایی رو ایجاد کرده در سایه مدیریتش، کلی منافقین و مترفین پا گرفتن، ریلگذاری‌های غلط تو سیاست، تو اقتصاد، تو مسائل اجتماعی. مفسر قرآن هم بوده. چرا؟ چون تزکیه انجام نداد، بعد تعلیم، بدون تزکیه رفت سراغ تعلیم و بیشتر آسیب زد و بیشتر ضربه زد. اینه که تزکیه بر تعلیم مقدمه. حالا وقتی که تزکیه کرد و تعلیمم داد، چی تعلیم میده؟ یک، کتاب. دو، حکمت. کتاب یعنی سرمایه، حکمت یعنی توان افزایش دادن این سرمایه. کتاب یعنی آموزه‌هایی که در وحی، حکمت یعنی حالا فردی که این کتاب در اختیارش قرار گرفته، این آموزه‌های وحی، اینقدر خوب میتونه مدیریت کنه، اینقدر خوب میتونه عمل کنه، این آموزه‌های کتاب رو میتونه کاربردی کنه، میتونه افزایش بده، میتونه تولید علم کنه. خودش هم یه چیزی شده. انسانی که فقط کتاب رو بدونه، بدون حکمت، نمیشه بهش گفت یک انسان قرآنی. ولی انسانی که کتاب بهش داده شده، خودش هم صاحب حکمت شده، یعنی خودش هم یه چیزی شده، خودش هم قدرت افزایش دادن این سرمایه رو داره. این میشه منظور قرآن، این میشه منظور پیامبر. یعنی خداوند میفرماید ما پیامبر رو وسط شما فرستادیم که بعد از اینکه شما رو تزکیه کرد، اینجوری شما رو تعلیم بده، هم به شما سرمایه بده، هم به شما قدرت تولید و افزایش علم بده، هم شما پر بشید از محفوظات، هم شما یه وجودی پیدا کنید، دیگه جوشش پیدا کنید. فقط در حدی محفوظات کتاب نمونید، صاحب حکمت هم بشید. یعنی دیگه این مثل چاهی بشید که دیگه خودتون جوشش داشته باشید. اگه پیامبران خدا می اومدن فقط یعلمهم الکتاب، انسان‌ها رو مثل چاهی می‌کردن که از بیرون توشون مثلا صد دارن آب می‌ریزن. بله این چاه آب داره، ولی به صورت تصنعی و محدود. اما وقتی یه نفر هم یعلمهم الکتاب و الحکمه میشه، دیگه مثل چاهی میمونه که خودش جوشش داره، هیچ وقت این آب تموم نمیشه، تصنعی هم نیست، کاملا طبیعیه. یعنی خداوند میفرماد ما پیامبر رو فرستادیم هم شما رو تزکیه کنه، پاک اصولی رشد کنید، هم وقتی که پاک شدید و اصولی رشد کردید، حالا بار بدید، هم سرمایه دار باشید، یعلمهم الکتاب، هم سرمایه دارانی باشید که قدرت افزایش سرمایه داشته باشید، یعلمهم الکتاب و الحکمه، شاهی بشید که خودتون آب داشته باشید، نه از بیرون آب بریزن. خیلی این تعبیر یعلمهم الکتاب و الحکمه معنا داره، قشنگ میفهمونه که ما میخواییم در سایه این قرآن و با آموزش این پیامبر، یا حالا بعد از پیامبر امام معصوم، چه خروجی میخواییم داشته باشیم. بعد ما اینجوری برای شما فرستادیم، در حالی که قبل از این در انحراف و گمراهی آشکار بودید، اصلا توی فضای آلوده ای بودید، توی چاه و چاله گیر کرده بودید، توی لجنها و آلودگی ها داشتید دست و پا میزدید. حالا ما داریم صحبت از چه قله هایی برای شما میکنیم، مخاطب اهالی مدینه و تمام کسانی که مخاطب این قرآنه. بعد اون وقت وقتی که انسانی این آموزه ها رو قدر ندونه، چقدر ناشکره، که تو آیات بعد داریم اتفاقا ناشکرهای این نعمتو. آیه 3، حالا هم این پیامبر مخصوص ایناست، مخصوص مردم زمان خودش، هم مخصوص آیندگان، و آخرین منهم لما یلحقو بهم، و همچنین بر گروه دیگری که هنوز با آنها ملحق نشدن، برای آیندگان یعنی ماها، برای ما هم آموزه های قرآن، آموزه های پیامبر، پیرو او ائمه معصوم، برای ما هم همینه، میخواد ما رو به تزکیه برسونه، به تعلیم برسونه، تعلیم کتاب و حکمت. و هو العزیز الحکیم، و او صاحب عزت و صاحب حکمت است، نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیر، صاحب حکمت، صاحب دانش، که اگر شما هم این آموزه های قرآن و پیامبر رو جدی بگیرید، شما هم همینید، به یک زندگی با عزت و با شرافت میرسید، به یک زندگی سراسر حکمت و لذت میرسید. آیه 4، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، که آن فضل خداوند است که به هر کس بخواهد میبخشد، یعنی هر کس رو شایسته بداند البته اعطا میکنه، و الله ذو الفضل العظیم، و البته در حالی که خداوند صاحب فضل عظیم است، اصلا منبع فضل و لطف و رحمت و مرحمت، فقط کافیه ماها قابل باشیم، لایق باشیم، تو مسیری باشیم که بتونیم این فضل عظیم الهی رو بتونیم دریافت کنیم، ولی خداوند از اعطا ابایی نداره. ولی خب حکیم هم هست دیگه، به کسی میده که شایسته باشه، لیاقتش رو داشته باشه. اما از آیه 5 به بعد خداوند یه مقداری توبیخی صحبت میکنه. جالبه، آیات قبل در رابطه با پیامبر اسلامه، اصلا مستقیما داره درباره کتاب آسمانی مسلمانان و قرآن و اینا صحبت میکنه، بعد چون میخواد یه مقداری تند بگه، حالا بیان میشه غیر مستقیم، بیان دیگه میشه تورات و علمای فاسد یهود. یعنی چقدر خداوند به ما شخصیت داده، چقدر ما رو حساب کرده، چقدر برای ما ارزش قائل شده. اونجایی که داشت بشارت آمیز و دوستانه و جنبه مثبتش رو میگفت، مستقیم بهمون داشت میگفت. حالا که میخواد یه مقداری تون بگه، انذارآمیز، هشدارگونه بگه، حالا غیر مستقیم میگه. آیه 5، مثل الذین حملوا التوراة، مثل کسانی که مکلف به تورات شدند، ثم لم يحملوها، ولی حق آن را ادا نکردند، به اون عمل نکردند، نکاتش رو رعایت نکردند، معارفش رو در زندگیشون به عنوان محور قرار ندادند. اینا، این علمای فاسد بی عمل، که مثل الحماره، مانند درازگوشی هستند، مانند چارپایی که یحمل و اسفارن، که کتابهای حمل میکنن، یعنی سنگینی اون بارو به دوش میکشه، محدودیتاشو به دوش میکشه، اما نتیجه این بارو نمیگیره، فقط سنگینی بارو تحمل میکنه. مثل یه حیوانی که کتاب روش گذاشتن، هیچ فایده ای براش نداره، فقط زحمتشو داره متحمل میشه. اسفار جمع صفر، به معنی کتابی که از حقایق پرده برداری میکنه. مثلا تورات هم از بخش های مختلفی تشکیل شده که هر بخشش مثلا همانند یه سوره از قرآنه که یک صفر بهش میگن، مثلا صفر پیدایش، صفر تثنیه. اینا تورات اینجوریه. اسفار خیلی تعبیر مهمی است. خداوند به در میگه دیوار بشنوه، چون قرآن که کتاب یهودیا نیست، قرآن کتاب ماهاست. میخواد بگه حالا اگر شما این کتاب رو براتون فرستادیم حقش رو ادا نکنید، تو ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعیتون محور قرار ندید، فقط منافقانه یه چهار تا آیه اول سخنرانی ها اینا بخونید و بعد برید ببینید الگوهای غلط غربی و مادی و الهادی چی جوریه، تو بخشهای مختلف بر اساس اونا عمل کنید، مثل همینایی دا نماز جمعه یه آدم مؤمن متدین دو آتیشه اومده نماز جمعه بخونه، این همه آدم روز جمعه دنبال بازی و تفریح و گردش و خوشگذرونی ان، حاج آقا متدین مؤمن ان شاء الله اومده صف اول نماز جماعت، مثل کسانی که اونا رو مکلف به کتاب آسمانیشون کردیم ولی حقش ادا نکردن، مثل خرانی هستن که کتاب حمل میکنن. بیا حالا ما اومدیم نماز جمعه، اینجوری انقدر تند داره با ما صحبت میکنه. بله، خداوند میخواد گوشی دستشون بیاد، که میبینیم امروز چقدر مهمه این گوشی دست اینا دادن. این همه اینا گفته میشه، باز عمل نمیکنیم، باز قرآن محور نیست، باز الگوهای غلط و غربی و مادی و الهادی تو بخشهای سیاسی، تو بخشهای اقتصادی، تو بخشهای اجتماعی، باز اینا حاکمه. خب معلومه وقتی طرف میاد بعد اینجوری باشه توبیخ‌آمیز و هشدارآمیز حرف زد دیگه، و بعد چهار دهم اصلا هیچ همتی نداریم برای تغییر اینا. یه مش آدم راکت ضعیف افتادیم توی چاله، اصرارم داریم تو اون چاله باشیم. بله، باید نظاممون حفظ بشه، باید یه سری چیزای مهمتر رو در نظر داشته باشیم، اصلا حرفی نیست، اما میشه با حفظ خانواده، با حفظ نظام رفت سراغ اصلاح این ساختارهای غلط و غربی تو بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، که مخاطب تند این آیه نشیم. آخه وقتی این آیه رو به ما میگن، یه تکونی باید بخونیم، باید یه انگیزه در ما ایجاد کنه برای تغییر، برای تحول، و الا میشیم کما مثل الحمار یحمل اسفارا. خوبه؟ پس فردای قیامت، پس فردای عصر ظهور، امام زمانمون بیاد بگه تو دقیقاً مصداق این آیه ای. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، که گروهی که آیات خدا را انکار کردن مثال بدی دارن، خیلی مثال بدی دارن دیگه، از این بدتر. والله لا یهدی القوم الظالمین، و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند، یعنی کسایی که ظلم می کنن به این کتاب و تو مسئولیتن، ظلم می کنن به بقیه مردم به واسطه اینکه این کتاب رو محور قرار نمیدن، اینا رو خداوند اسباب هدایتشون رو، توفیق صعود به قله رو برای اینا قرار نمیده. اینا تو چاه‌ها و چاله‌های پایین، تو آلودگی‌هاشون دست و پا میزنن تا فرصتشون تموم بشه. لا یهدی یعنی توفیق صعود به قله نمیدن به تو، همین چاله‌های پایین تو آلودگیات مشغول باش تا سنت مهلت‌دهی خداوند اجرا بشه، پروندت پر بشه، بری اونور. بعد که رفتی اونور، اون وقت می‌فهمی چه جوری محشور می‌شی، که مثل الحمار. حالا هی وایسا پشت تریبون با لباس دینی، هی دم از قرآن بزن وسط سخنرانی، یه چهار تا آیه قرآن هم بلغور کن، بعد دوباره همون آشا، همون کاسه، با همون ساختارهای فاسد و غلط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. خیلی قشنگ میفرماید خداوند، قشنگ دل آدم خنک میشه. گروهی که آیات خدا را انکار کردن مثال بدی دارن، لیاقتشونه. آیه 6، حالا باز دوباره یه توبیخ دیگه به اهل کتاب، به در میگه دیوار بشنوه، که ملاک حقانیت چیه. قل یا ایها الذین هادو، بگو ای یهودیان، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگر گمان میکنید که شما دوستان خدایید نه سایر مردم، ای مسلمون ها، ای نماز جمعه خون ها، ای مسئولین به ظاهر متدین سیاسی، اگر شما ادعا میکنید بر حقید، دین حق با شماست، تو صراط مستقیمید، شیعه اید، ولایت مدارید، ملاک راستگویی یا دروغگویی یک انسان تو این ادعا چیه؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید، یعنی خزینه های احتمالی رو بپذیرید اگر راست میگید. چون یهود خیلی جون دوست بودن، همین الان هم این نظام صهیونیستی که در مقابل ما هستن به عنوان دشمن اصلی اصلی از موانع معاند، مانع اصلی فرج همینجوری هم خیلی جون دوستن، یعنی اصلا یه نقطه ضعف براشون و این هم یه نقطه ضعفی است که ما باید استفاده کنیم برای اینکه این موانع معاند را برای ظهور امام زمان موثر راه برداریم. میفرماید اگر شماها فکر میکنید بر حقید، چون یهود میگفتن ما قوم برگزیده ایم دیگه، همین الان هم ادعاشون اینه، میگن تو قرآن شما به ما گفته شده قوم برگزیده. البته اونجایی که تو قرآن ما اینا بعد از اینکه قوم برگزیده شدن کفران نعمت کردن، ناسپاسی کردن، پیغمبر کشی کردن، شدن مغضوب علیهم، قرآن اونو نمیگن، ولی خب تا اون 50% اولشو میگن که به نفعشونه. اگر شما اینجوری فکر میکنید باشه، هزینه تحمل کنید، قبول هزینه باید براتون آسون باشه، کشته شدن در راه خدا، حالا متعاقب این از دست دادن آبرو، از دست دادن یه سری قدرت ها، یه سری ثروت ها، بالاخره یه هزینه ای رو شما باید به جان بخرید. که ما میبینیم مثلا تو بحث جنگ نظامی و تو بحث جنگ تحمیلی و اینا، این فتمنا الموت تو شهدای ما فوق العاده بود. همین که طرف با جان و دل مرگ رو میپذیره، این یعنی کارش درسته، این یعنی بر حقه، یعنی انقلاب ما، اصل انقلابمون، بحث دفاع، بحث دفاع از دین، دفاع از آب و خاک، دفاع از نظام، اینا همه بر حقه. چرا؟ چون فتمنا الموت توش صورت گرفته، چون هر کس که در این فضا قرار میگیره میگن آقا میکشیمت، میگن باشه بکش، میرم تو بغل امام حسین، چه سعادتی از این بالاتر، شهادت در راه خداست. پس این نشون دهنده صداقته، ان کنتم صادقین. اما این آیه فقط بحث مرگو که نمیخواد بگه، چون تو آیه قبلی گفت قرآن محور دیگه، یعنی هر هزینه ای، هر جا ما قبول نکردیم هزینه ای بدیم یعنی بر باطل، هر جا پذیرش هزینه احتمالی رو بر جان خریدیم، تازه هزینه احتمالی ممکن اصلا اون هزینه هم تحقق پیدا نکنه، یعنی خداوند یه لطفی کنه، یه مانع، یه راهی، بالاخره خدا آدم هم تلاش میکنه، ممکن حتی انسان تو جنگ هم حاضر بشه کشته نشه، هزینه های احتمالی تازه، هر جا انسان هزینه های احتمالی رو پذیرفت باید بدونه بر حقه، هر جا ترسید از هزینه های احتمالی دیگه ان کنتم صادقین نیست، از کاذبین، دروغگویانه. خیلی آیه قشنگیه، مخصوصا اینایی که امروز نظام صهیونیستی میگن ما قوم برگزیده ایم، ما چیم؟ باشه، فتمنا الموت ان کنتم صادقین، پس چرا انقدر جون دوستید؟ بعد تو آیه بعد پرده از دروغگویی اینا برمی‌داره و هر کسی که هزینه های احتمالی رو نخواد بپذیره. آیه 7، ولا یتمنونه ابدا، ولی آنان هرگز تمنای مرگ نمی‌کنند ابدا، به ما قدمت ایدیهم، به خاطر اعمالی که از پیش فرستادن، بله این ور رو آباد کرده، اون ور رو خراب کرده. از امام حسن علیه السلام پرسیدن چرا ما از مرگ میترسیم؟ گفت خب برای اینکه این ور رو آباد کردید، اون ور رو ویرانه، معلومه که هیچ آدمی دوست نداره از آبادی بره تو یک ویرانه، خب اون ور رو آباد کنید، بعد ببینید از مرگ بعدتون نمیاد. اینا هرگز اصلا و ابدا تمنای مرگ نمیکنن، خیلی جون دوست چسبیدن به این ور به خاطر اعمالی که از پیش فرستادن، خیلی اعمال بدی فرستادن اون ور، معلومه که نمیخوان برن با اونها ملاقات کنن. والله علیم بالظالمین، و خداوند ظالمان را به خوبی میشناسد. خلاصه اینجوریه، اگه کسی این کتاب رو قدر ندونه، تو ابعاد مختلف مبنا و محور قرار نده، اینقدر شدید قرآن باش صحبت کرده، و ما هم به عنوان یک نظام زمین‌ساز اصلا وظیفه داریم این آیات رو جدی بگیریم، یک نظام سیاسی تشکیل بدیم، نه با الگوهای غلط و غربی، بلکه با ساختارهای مورد تایید قرآن، با هدف مهدوی که کاملا مورد تایید قرآن باشه، بدون ترس از هزینه‌های احتمالی که مورد تایید قرآن باشیم. بعد در آیه 8 باز خداوند ادامه میده، قل ان الموت الذی تفرون منه، بگو این مرگی که از آن فرار میکنید، و انه ملاقیکم، پس سرانجام با شما ملاقات خواهد کرد، ثم تردون الی عالم الغیب و شهادته، سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگردانده میشوید، و ینبئکم بما کنتم تعملون، پس آنگاه شما را از آن چه انجام میدادید خبر میدهد. بالاخره این مسیری که بعد برید، حالا میترسید، فقط بطلان خودتون رو نشون میدید. آیه 9 در رابطه با خود نماز جمعه، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، هنگامی که برای نماز روز جمعه از آن گفته شود، فسعوا الی ذکر الله، پس به سوی ذکر خدا بشتابید، بدوید سمت نماز جمعه، نمازی که با محوریت معصوم انجام میشه، و ذروا البیع، و خرید و فروش را رها کنید، دنیا را رها کنید، بیایید این وقت، اینجا الان وظیفه است، این لازمه، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، که این برای شما بهتر است اگر میدانستید، اگه بدونید این چقدر براتون خوبه، نمیدونید، حالا فعلا حرف گوش بدید، بعد میایید اونور میفهمید این چقدر به دردتون میخورد. آیه 10، البته بعد از نمازم میتونید برید سراغ دنیاتون، اینجوری نیستش که ما بخوایم شما رو از امیالتون دور کنیم، نه، میخوایم امیالتون کنترل بشه، میخوایم وقتی بین دو راهی تکلیف و تعلق گیر کردی، یاد بگیری تکلیف رو انتخاب کنی، بعد که تکلیفتو انجام دادی، البته برو دنبال تعلقت، اشکالی نداره. فاذا قضیت الصلاه، پس هنگامی که نماز پایان گرفت، دیگه آزادید، فانتشروا فی الارض، پس در زمین پراکنده شوید، وابتغوا من فضل الله، و از فضل خدا بطلبید، واذکروا الله کثیرن، و خداوند را بسیار یاد کنید، لعلکم تفلحون، که شاید رستگار شوید. این میتونه یه عاملی باشه برای ایجاد رستگاری شما بعد از اینکه تکلیفتون انجام دادید اشکالی نداره، دنبال تعلقاتتون هم برید، از فضل خداوند بجویید، بازم ذکر خدا رو داشته باشید، بازم شما نباید سیمتون قطع شه. انسان باید دائم با خداوند در ارتباط باشه، تو کارش، کسبش، تو ادارش، تو سازمانش، تو وزارتخونه‌اش، تو ریاستش، تو مدیریتش، تو تجارتش، تو صنعتش، با هر کس که کاری داره، با محرم، نامحرم، دوست، آشنا، قوی، ضعیف، با همه اینا باید خداوند رو مد نظر داشته باشه. و آیه 11 که دیگه خیلی مهمه، فوق‌العاده، اصلا کلمه قائم هم توش اومده، نکته مهمی داره در دنیای امروزی که هستیم، با بحث امام زمان ما که پشت پرده غیبته و نقشه‌ای که دشمن برای ما داره برای عقب انداختن ظهور، برای اینکه ما حواسمون نره به مهمترین مهمات عالم هستی، یعنی خلیفت الله، حجت الله. و اذا رأوا تجارتا او لهوا، و هنگامی که آنها تجارت یا بازی را ببینند، پول، بازی، انفذوا الیها، پراکنده میشوند و به سوی آن میروند. تو تفاسیر هست پیامبر مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بود، یک کاروان تجاری همراه با طبل و دهل و سر و صدا و دادار و دودور وارد مدینه شد، بیشتر نمازگزارا نماز جمعه پیامبر جلو خطبه پیامبر رو رها کردن، دویدن دنبال اون کاروان تجاریه. بعد حضرت هم ایستاده مشغول ایراد خطبه، تنهاش گذاشتن و ترکوک قائما، و تو را ایستاده به حال خود رها میکنن، چون پیامبر ایستاده بود داشت خطبه میخوند. حالا این کلمه قائم اومده، حتما حکمتی داره، حتما خداوند متعال به دلیل این کلمه قائم رو آورده، چون بحث مهدویت و بحث ظهور و بحث اون کسی که قیام به حق میکنه، تحقق فرج رو میده، در این کلمه قائم ملحوظه. فرقی نمیکنه، همه 14 معصوم قائم به حق بودن، اصلا پیامبر اکرم اگر فضا براش فراهم بود خودش میرفت تحقق میداد اون فرج رو در کل دنیا، یعنی تمدن اسلامی رو جهانی میکرد، قائم به این امر بود. متو شرایطشون فراهم نبود، دیگه افتاد به آخرین، که آخرین هم الان 12 قرن پشت پرده غیبته. و ترکو که قائما، کسی را که قائم به امر خداست رها کردید، کسی رو که دنبال تحقق فرج در کل دنیاست رها کردید، رفتید دنبال پول و بازی. قل ما عند الله خیر من اللهوه و من التجارته، بگو آنچه نزد خداست، نزد خلیفه خداست، نزد اون قائم به امر الهیه، بهتر از بازی و تجارت است. و الله خیر الرازقین، و خداوند بهترین روزی دهندگان است. یعنی اگه ما طرف امام زمانمون باشیم، یعنی اگه برای ظهور او، تحقق امر فرج در کنار او تلاش کنیم، کار کنیم و کوتاه بین نباشیم، درگیر پول و بازی نباشیم، که چقدر تو این دنیای آخرالزمان این نظام‌های استکباری صهیونیستی با بحث پول و رسانه این دوتا رو تبلیغ میکنه، پول بازی، اگر ما بزرگ ببینیم، بلند نظر باشیم و اون هدف اصلی این قرآن خلیفت الله رو درک کنیم، اتفاقا اون بهتره. خیرون و الله خیر الرازقین، خداوند، خلیفه خداوند بهترین روزی دهندگانند. یعنی این اهداف کوچک و کودکانه ما اتفاقا بیشتر تأمین میشه. ولی خب ما چه کنیم وقتی بین تکلیف و تعلق طرف تعلق رو میگیریم؟ یعنی هنوز به این بلوغ نرسیدیم که لیاقت این فضا رو داشته باشیم. انسانی که بین تکلیف و تعلق با تمام وجود تکلیف رو انتخاب میکنه و تو اون مسیرم کار میکنه، از موانعش میگذره، یعنی به این سطح از بلوغ رسیده که لیاقت این فضا رو پیدا کرده. اینا نه، ما هم همینیم. ما هم الان شما ببینید تو دنیای امروز چقدر این نظام‌های استکباری صهیونیستی، این نظام سلطه و ثروت با بحث پول و رسانه، خصوصا رسانه، چقدر انسان‌ها رو دعوت میکنه، یکی به سمت پول، یکی به سمت بازی. قشنگ شیطون هم انگار فهمیده. این آیه قشنگ داره میگه دیگه، میگه یه طرف پول و بازیه، فیلم و فوتبال و تجارت و سود و خونه و ویلا و ماشین و اینا، این جنگولک بازی‌های جام جهانی و المپیک و اینا، همه اینا به خاطر اینه که ترکو که قائما، ما امام زمانمون رو رها کنیم، حواسمون نباشه به مهمترین مهمات عالم هستی. یه طرفم خلیفت الله، حجت الله. حالا کدومو انتخاب می‌کنی؟ و تمام دنیای غرب امروز داره با همین بحث پول و بازی همین بساط و وسما را میندازه، و هنر زمین سازان ظهور، منتظران واقعی امام زمان، اینه که تو این زمینه بازی نمی‌کنن، میافتن دنبال آموزه‌های قرآن، تحقق یه نظام سیاسی قرآنی، یه نظام زمین ساز با الگوهای قرآنی، با هدف مهدوی تو ابعاد سیاسی متعاقب اون اقتصادی اجتماعی، و میرن به سمت ظهور. تو روایات داریم اگه همه عالم هم دنبال پول و بازی برن، خداوند یاران آخرین ذخیره خودشو حفظ میکنه، از محفوظ شدگانن. اینا میان بالاخره کارو در دست میگیرن، اون وظیفه‌شون رو انجام میدن، زمینه رو فراهم میکنن، ظهورم محقق میشه، و همه این کسانی که بساط پول و بازی رو انداختن به زباله‌دان تاریخ میپیوندن، و همه کسانی هم که تو زمین بازی اینا بازی کردن بدجوری خار و ذلیل و تحقیر و رسوا خواهند شد، که انشالله ما با این آیات به هوش بیاییم، از این فضاهای راکت در بیاییم، که خدای نکرده در عصر ظهور و عرصه قیامت نشیم کمثل الحمار یحمل اسفارا، انشالله به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس